بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی می فرماید و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه إن الله لغنی عن العالمین. اگر کسی تلاش میکنه تلاشش برای خودشه و الا خدا که بی نیاز از عالمین. و این یه نکته است که انسان باید یجاهد لنفسه، به یه تعبیری به فکر خودش باشه، فوقش به فکر خودش، نه به معنای این که ما تفسیر میکنیم، یعنی به فکر این باشه که واقعا خودش به سعادت برسه، که برای رسیدن به سعادت اون موقع تکلیف پیدا میکنه که حتی دیگران رو هدایت کنه اگر خودش راه رو پیدا کرده، همچنان که انبیاء علیهم السلام در همین مسیر مردم رو دعوت میکردن، چون وظیفه‌شون این بود، برای نجات خودشون وظیفه‌شون این بود. اونها هم یجاهد لنفسه بودن، ولی اثرش و برکتش برای همه عالم بود. بعد فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. اونهایی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن که علامت ایمانه، ما سیئاتشون رو میپوشونیم، بالاخره اینا خالی از سیئه نیستن، و موقع جزا دادن احسن الذی کانوا یعملون رو ملاک قرار میدیم، اون بهترین رو بهشون جایزه میدیم، بالاترین کاری رو که تو زندگیشون کردن. بالاخره یه آدمی که ایمان داره و عمل صالح انجام میده، گاهی اشتباهات و خطاهایی هم میکنه، کارهای خوبی که میکنه مراتب داره. خدا فرمود اشتباهاتشون رو میپوشونیم و در مقام پاداش بالاترینش رو بهشون پاداش میدیم، نه پایین ترینش. بالاخره این باب رو خدا اینقدر باز کرده و این مقدار رحمت رو برای مؤمنین قرار داده تا ببیند چه کسی ترین راه قرار میگیره. انشاءالله که ما از همین مجاهدین باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث فلسفه علم و اصول که ما مشغول بحث روش شناسی بودیم بعد از تاریخ و مبادی، بعد از توضیح اینکه در اصول روش های مختلفی است و توضیح این مطلب که شهید سعد یک روشی جدیدی رو به مجموعه روش های سگانه علم و اصول اضافه کرد، و این مطلب که برخی روش ها هرچند در علم اصول امکان تحققشون وجود داره، ولی به دلیل این که ما با مبانی اونها موافق نیستیم و آثارش مورد توجه نیست در علم اصول مورد استفاده قرار نمیگیره، پرداختیم به مبانی معرفت شناسانه روش ها. گفتیم معرفت شناسی زیربنای روش شناسی است، و گفتیم که مبانی معرفت شناسی به دو بخش تقسیم میشه، مبانی عام که همه روش ها رو در واقع تحت تأثیر قرار میده، و مبانی خاص که مربوط به یک روش خاص. اولین بحث معرفت شناسانه گفتیم این است که آیا معرفت امکان داره یا نه. توضیح دادیم مباحث مربوط به سوفسطائیان، منکران معرفت یا منکران واقعیت رو توضیح دادیم، و گفتیم اگر معرفتی پذیرفته شد، اون موقع این سوال مطرح میشه که کی این معرفت مطابق با واقعه و کی نیست، و اونجاست که در واقع امکان بحث روش شناسی پیدا میشه. تا ما اصل امکان معرفت رو نپذیریم، امکان روش شناسی فراهم نمیشه. بعد گفتیم که با توجه به تنوعی که در روش‌های علم اصول وجود داره، ما هر یک از این روش‌ها رو به لحاظ بحث معرفت شناسی جداگانه بررسی می‌کنیم. ابتدا به روش عقلی یا فلسفی اشاره کردیم، گفتیم که در این روش ما در واقع از روش قیاسی یا منطق ارسطویی استفاده می‌کنیم که یک روش تحلیلی است، از طریق تحلیل فرایند اندیشه در واقع به ما یک سری دستورالعمل‌ها رو برای اندیشه صحیح ارائه می‌کنه. گفتیم واقع منطق تحلیل و توصیف، هرچند ظاهراً دستور و در واقع قوانینه که بعضش تعبیر کردن به آلت قانونی. گفتیم بر اساس تصوراتی که در منطق ارسطویی هست، ما یک مجموعه دانش‌های بدیهی داریم که از این دانش‌های بدیهی به کمک برخی از قالب‌های اندیشه که اون قالب‌ها هم انتاجشون بدیهی است، می‌توانیم دانش‌های نظری رو به دست بیاریم و از ترکیب این بدیهیات و نظریات، نظریات جدیدتر و قالب‌های تازه رو بتونیم به دست بیاریم. اشکالی که بر منطق ارسطویی شد این بود که معرفت تازه‌ای به دست ما نمیاد. معرفتی که ما از طریق منطق ارسطویی به دست میاریم قبلاً در دل معارف گذشته ما بوده. پاسخی که منطقیان به این اشکال دادن این است که علم ما قبل از فکر علم اجمالی است، بعد از فکر این علم تبدیل میشه به علم تفصیلی، چه حالا فکر در حوزه تصورات باشه که دانش ما دانش اجمالی است، چه در حوزه تصدیقات باشه که دانش ما قبل از فکر دانش اجمالی است. گفتیم اجمال در اینجا به معنای علم به یک مرکب بدون التفات به اجزاء اون هست و مقصود از تفصیل این استش که ما علم به مرکب پیدا کنیم با التفات به اجزایش. آیه صدر اشکال کردن اشکال دیگری بر منطق ارسطویی که اون چی که شما به عنوان قضایای بدیهی ذکر میکنید که شش نوع قضیه رو به عنوان بدیهیات ست ذکر میکنید، اینا همه بدیهی نیستن، اینها در واقع فقط اولیات درشون بدیهی هستند، مابقی همه نظری هستند. و این نظریات از طریق در واقع قیاس که شما ادعا میکنید تنها راه معرفته به دست نمیان، بلکه ما در دستیابی به اینها نیاز داریم به استقرا، که اینجا ایشون ضرورت استقرا رو مطرح میکنه و اینکه بدون استقرا نمیتوان دانش جدیدی رو در زمینه بدیهیات، حتی اون چیزی که در فهرست بدیهیات قرار گرفته در اصطلاح منطق ارسطویی، غیر از اولیات به دست آورد. خب اینها بحثایی است که در باب در واقع مباحث مرتبط به معرفت شناسی که در حوزه روش عقلی و فلسفی قرار میگیره مطرح میشه. البته این نکته رو باید توجه داشت که روش قیاسی یک مجموعه منسجمه، داخل خودش هیچ گونه تناقضی، هیچ گونه ناسازگاری نداره، که یکی از ملاک‌هایی که ما برای ارزیابی یک سیستم و یک در واقع روش داریم همین سازگاری درونی سیستم و روش هست و این مجموعه یک مجموعه کاملا منسجمه و هیچ کس بی نیاز از روش قیاسی نیست. حتی مدعیان و منکران سرسخت روش قیاسی وقتی روش خودشون رو توضیح میدن و دفاع میکنن، در واقع از ابزارهای روش قیاسی استفاده میکنن بنابراین ما همیشه به روش قیاسی و منطق ارسطویی نیاز داریم، هرچند بپذیریم که این منطق کاستی هایی داره و باید اون رو تکمیل کرد، که مثلا یکی از اون کاستی ها نپرداختن به مسئله استقراء که آیه صدر خیلی بر اون تاکید داره و اون رو به عنوان یک امر بسیار ضروری برای معرفت بشری معرفی میکنه. بعد از بحث مربوط به روش عقلی یا فلسفی که در واقع در این بخش همونطوری که قبلا هم گفتیم علم اصول شبیه فلسفه عمل میکنه، البته نه اینکه مسائل فلسفی در علم اصول مطرح باشه، که جلسه گذشته روز گذشته در بحث اصول به اون مثالی که مرحوم اصفهانی مطرح کرد در تعیین موضوع حجیت ظهور که بحث تفاوت مراتب کشف و مراتب ثبوت رو مطرح کرد، که ثبوت و اثبات در دو مرحله هستند و یک چیزی که در یک مرحله است نمیتونه شرط و یک چیزی در مرحله دیگری باشه، اونجا توضیح دادیم که به کار گرفتن قواعد فلسفی در مباحث اصولی به نحو کلی صحیح نیست، چون مباحث اصولی مباحث اعتباری هستند. هرچند برخی از قواعد کلی تکوینیات در حوزه اعتباریات قابل تطبیقه، که قبلا گفتیم که اعتباریات درسته اعتباریان ولو اعتباریات محض، اما خود اون اعتباریات محض هم از یک جهت واقعیتن، از اون جهت که واقعیتن یک امر تکوینیان تحت قواعد و ضوابط عالم تکوین قرار دارن. بنابراین ما از روش عقلی یا فلسفی در علم اصول استفاده می کنیم، اما نه اینکه هر مسئله اصولی رو بشود با این روش بررسی کرد و کاربرد این روش در غیر مواردی که اون شرایطی رو که قبلا گفتیم داشته باشه، یعنی یا مثلا از حیث نفس الامر باشه در جایی که اعتباری نفس الامریه، یا از حیث تکوینی بودن یک اعتبار باشه، یا قواعدی باشه که شامل حوزه اعتبار میشه، در غیر این سه مورد که قبلا توضیح دادیم کاربردش کاربرد درستی نخواهد. روش دیگری که این روش خیلی فراوان در علم اصول و فقه به کار میره، روش عرفی یا فقهی است. قبلا گفتیم که این روش در برخی موارد شبیه روانشناسی و در برخی موارد شبیه علوم تجربی است. اون حوزه‌ای که شبیه روانشناسی است جایی است که ما ارتکازات رو و سیره ها رو می‌خوایم کشف بکنیم، که از روش عرفی استفاده می‌کنیم. خب در حوزه روانشناسی قبلا گفته بودیم که ما با دو روش مواجهیم، یکی روش ذهنی یا سابجکتیو و یکی روش عینی یا ابجکتیو. روش ذهنی این بود که روانشناس با مراجعه به ذهن خودش و تحلیل شخصیت خودش به یک سری مطالب نسبت به ذهن و شخصیت دیگران میخواست دست پیدا کنه، در حالی که روش عینی مبتنی بر نوعی مطالعه بیرونی بود که بر اساس یک سری مثلا پرسشنامه ها، تست ها صورت میگرفت. در حوزه بحث روش عرفی و فقهی قبلا گفتیم که ما از هر دو طریقه، یعنی طریقه ذهنی و طریقه عینی، می توانیم استفاده کنیم. خب در طریقه ذهنی که گفتیم، قبلا توضیح دادیم اینها رو، که نوع مطالعات ما در روش عرفی و فقهی به همین طریقه هست، ما مراجعه میکنیم، در واقع یک فقیه مراجعه میکنه یک اصولی به ذهن خودش و با مطالعه ذهن خودش، ارتکازاتی که خودش داره، میخواد به قضاوتی راجع به ارتکازات دیگران دست پیدا بکنه. خب این روش رو وقتی ما در نظر بگیریم به لحاظ بحثای معرفت شناسانه، در واقع ما داریم به دانشی که به صورت مرتکز و غیر ملتفتون الی در ما وجود داره التفات پیدا میکنیم. کاری که ما انجام میدیم اینه. حالا این دانشی که ما داریم و به اون التفات پیدا میکنیم، یه وقتی خود اون دانش قبل از التفات ما یک دانش حصولی است، یک وقت یک دانش حضوری است. وقتی ما به این التفات پیدا میکنیم، دوباره یک دانش حصولی دیگری برای ما پیدا میشه. توجه دارید التفات به دانش‌های حصولی از نظر منطق ارسطویی خودش دانش جدیدی است و واقعا هم دانش جدیدی است. درسته اون موضوع دانش در اینجا علم و اون علم از سنخ حصوله، التفات ما به این خودش باز علمه و این علم هم باز علم حصولیه. البته مواردی که دانش ما دانش حضوری است و ما به اون التفات پیدا میکنیم، اونجا موضوع دانش ما علمه ولی از سنخ حضوری، و این علمی که به اون پیدا میکنیم این علم از سنخ حصولی. در واقع کاری که ما در فلسفه انجام میدیم به یک معنایی مراتب مختلف دانش‌های ما نسبت به دانش‌های ماست. یک بخشی از فلسفه در واقع پلکان‌های مختلف معارف خود ماست که ما از زوایای مختلف به معرفت خودمون نگاه می‌کنیم و دانش‌های جدید و تحلیل‌های تازه نسبت به اونها به دست میاریم، و در واقع با مطالعه دانش‌هایی که خودمون داریم به یک تصوری دقیق‌تر، دانشی عمیق‌تر نسبت به حوزه پیرامونیمون میرسیم. حالا این معلوماتی که به اصطلاح حصولی اند، عرض کردم یا حضوری اند یا حصولی و ما به اونها التفات پیدا میکنیم، این معلوماتی که حصولی اند و ما بهشون التفات پیدا میکنیم به دو دسته قابل تقسیم هن. یه دسته معلوماتی هستن که ما به دلایلی از اونها غفلت کردیم، اونها رو فراموش کردیم، که وقتی التفات پیدا میکنیم دوباره اونها رو به یاد میاریم، یادآوری میکنیم. نه اینکه این دانش رو نداشته باشیم از بین رفته باشه، نه از بین نرفته، ولی به دلیل مثلا انبوهی دانش‌های دیگری که داریم یا به هر دلیلی محل استفاده نبودن، ما اینو فراموش کردیم. حالا که تلاش میکنیم، مثل اینکه مثلا فرض کنید یک کسی رو ما قدیم دیدیم، اسمشو میدونستیم، با او آشنا بودیم، بعد گذشته زمان طولانی ما دیگه یادمون رفته اسمش، خصوصیاتش، اینها. بعد که یک اتفاقی میفته ما دوباره بازنگری میکنیم دانش خودمون رو، یادمون میاد این کی بود، کجا باش آشنا شدیم، چه حوادثی اتفاق افتاد، اسمش چی بود، اون چیزهای دوباره به یاد ما میاد. یه وقت این معلومات فراموش شده به اون معنا نیستن، معلوماتی هستن که ما اصلا هیچ وقت شاید به اونها توجه نداشتیم، ولی در لابلای زندگی عرفی ما در واقع این معلومات رو به دست آوردیم و توی زندگیمون داریم ازش استفاده میکنیم بدون اینکه اصلا هیچ وقت توجهی بهش داشته باشیم. که مثلا بخش زیادی از این چیزهایی که ما میگیم ارتکازیه از این قبیله، که ما در واقع اینا رو میدونیم ولی همه میدونن. مثلا ما میگیم این ارتکاز عقلاییه، همه میدونن، اما اگه از مردم بپرسی 90%شون اصلا نمیدونن که چنین چیزی رو میدونن. این در لابلای دانشهاشون طوری مستتره، طوری پنهانه که در نگاه ابتدایی دیده نمیشه و ما در واقع با یک دقتی اونها رو میتونیم ببینیم. به تعبیر دیگه در این گونه موارد به اصطلاح منطق ارسطویی ما یک نوع دانش اجمالی نسبت به اینجور معلومات داریم و وقتی التفات پیدا میکنیم این دانش اجمالی ما تبدیل میشه به دانش تفصیلی. وقتی ما به اصطلاح میکاویم ذهن خودمون رو با از یک زاویه خاص اون رو مورد بررسی قرار میدیم، میتونیم اون دانشی رو که به صورت اجمالی در ذهن ما بوده، ما داشتیم ازش استفاده میکردیم، مثلا ما میگیم توی فرض کنید تخاطب عرفی، گفتگوهای عرفی، عقلا این کارا رو میکنن که فرض کنید مثلا موضوع حجیت از نظر اونها ظهور تصدیقی است به علاوه عدم علم به قرینه منفصل، اما خود اونها که نمیدونن که واقعا چنین کاری رو دارن میکنن. ما وقتی توجه پیدا میکنیم، دقت میکنیم، این مطلب برامون به دست میاد که بله، در واقع موضوع حجیت از نظر عقلا ظهور تصدیقی است به علاوه عدم علم به قرینه منفصل. در واقع اون دانشی رو که به صورت اجمالی داشتیم، ما همین رو دائم داشتیم در حجیت ظهور که یک امری است که ما در زندگی هر روزمون به اون نیاز داریم استفاده میکردیم، ولی توجه به این اجزا نداشتیم. با همین دلیل هم بین علما هم اختلاف میشه، همون بحثایی که این روزها در علم اصول داریم که یکی مثل مرحوم ناینی و شیخ میگه ظهور تصدیقی و عدم قرینه منفصل، یکی مثل مرحوم اصفهانی میگه ظهور تصوری و عدم علم به قرینه منفصل، یکی مثل آقای سعد میگه ظهور تصدیقی و عدم علم به قرینه منفصل. بنابراین این مطلب اصلش در واقع به نحو اجمالی عقلا میدونن که موضوع حجیت ظهور چیه، اونا دارن همین کار رو استفاده میکنن، ولی توجه به اجزاء این موضوع و تحلیل اونها ندارن. ما وقتی خودمون مراجعه میکنیم به ذهن خودمون، در واقع الان آقای سعد یا مرحوم اصفهانی یا مرحوم ناینی و شیخ به هیچ کسی مراجعه نکردن، اینا فقط به ذهن خودشون دارن مراجعه میکنن. با مراجعه به ذهن خودشون هست که به این قضاوت رسیدن که موضوع حجیت اینه یا اونه یا اون. و ما هم که الان بررسی کردیم باز همین کار کردیم، یعنی ما هم باز مراجعه به بیرون نکردیم به اون معنا، ما در واقع به ذهن خودمون مراجعه کردیم و با تحلیل ذهن خودمون داریم به این نتایج میرسیم. خب اینجا یک مسئله‌ای که هست، یعنی در واقع یک شبهه‌ای یا یک سوالی که مطرحه اینه که وقتی من ذهن خودم رو تحلیل میکنم، خب من به این نتیجه میرسم که در ذهن من چنین ارتکازی هست، چطور این ارتکاز رو میتونم به دیگران سرایت بدم، بگم اونام این ارتکاز رو دارن؟ شاید این ارتکاز مال منه، مربوط به دیگران نیست. این یه اشکالی بود که گفتیم در روانشناسی مطرح شد و به همین دلیل در روانشناسی بحث روش عینی مطرح شد که شما نمیتوانید به روش ذهنی اکتفا کنید. برای اینکه بتوانید نسبت به دیگران قضاوتی داشته باشید، باید از روش عینی استفاده کنید. شما ممکنه در تحلیل شخصیت خودتون به یک سری نتایج برسید، اما اینکه این نتایج تا چه حد قابل تعمیم نسبت به دیگرانه، این نمیتونید با تحلیل خودتون به این نتیجه برسید. شما باید از روش عینی استفاده کنید. خب در روش عینی همونطوری که قبلا توضیح دادیم، ما در واقع نوعی مطالعه روی دیگران انجام میدیم. خب در بحث اصول که ما مثلا فرض کنید میخوایم ارتکازات رو کشف کنیم، ارتکازات که یک امری نیست که قابل مشاهده اینطوری باشه من برم الان تو خیابون نگاه کنم ببینم مردم مرتکزشون در حوزه حجیت ظهور چیه، یه چیزی باشه بالا کلشون تابلوی روشنه که نگاه میکنیم میبینیم نوشته که ظهور تصدیقی به علاوه عدم علم به قرینه منفصل، بگیم بله اینا اینه. اینجوری که نیست. چجوری قبلا گفتیم؟ گفتیم خب این ارتکازات یک سری بروزهای خارجی و عملی پیدا میکنه و در واقع خودش رو در رفتارها نشون میده. یعنی ما در واقع اون چرا که میتونیم مشاهده کنیم اون رفتارهاست عمدتا. ما از طریق اون رفتارها مثل آقای صدر، ببینید اون بحثی که آقای صدر دیروز مطرح کرد این بود، گفت اگر قرار باشه عقلا عدم قرینه منفصل رو در حجیت ظهور معتبر بدانند، تخاطب عرفی از بین میره، چون در اکثر موارد هیچ یقینی به قرینه عدم قرینه منفصل وجود نداره. خب این در واقع ایشون داره نگاه میکنه میگه خب این عقلا دارن با هم دیگه حرف میزنند و به ظواهر هم دیگه اعتنا میکنند، حجت میدونن. این رفتار خارجی رو دلیل میگیره برای اینکه مرتکز ذهنی اونا اینه که ملاک عدم قرینه منفصل نیست، ملاک عدم علم به قرینه منفصله. اون در واقع این کار رو داره آی صد میکنه، نگاه میکنه به آثار و از روی مطالعه آثار که در اعمال و رفتار دیده میشه میخواد نتیجه گیری بکنه نسبت به ارتکازات. که در واقع حالا این موارد که ما بیرون نگاه میکنیم، که نگاه میکنیم میبینیم مردم دارن با هم دیگه حرف میزنن و به حرفای هم دیگه اعتنا میکنن، نتیجه میگیریم پس اینها عدم علم به قرینه منفصل رو موضوع میدونن نه عدم قرینه منفصل، یه نحوه داریم از روش عینی استفاده میکنیم. البته قبلا در توضیح روش عینی در روانشناسی گفتیم که یکی از روش‌های تطبیق روش عینی، یکی از اشکال تطبیق روش عینی، استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد، همین که بهش میگن تست‌های روانشناسی هست. گفتیم این کار در علم اصول ممکنه که ما بیایم بر اساس تحلیلی که داریم از یک ارتکاز، مثلا الان در حوزه ظواهر، بیایم یه پرسشنامه طراحی کنیم و این پرسشنامه رو بدیم دست مردم اقشار مختلف به روش‌های مثلا آماری، بیایم این پرسشنامه رو بررسی کنیم. البته ما هیچ وقت این کارو نکردیم، هی تاکید میکنم قبلا که هیچ وقت این کارو نکردیم و بعیدم میدونم در هزاره اخیر چنین کاری رو فقها و اصولی ها بکنند، ولیکن این امکانش وجود داره. در علوم دیگه این خیلی عادیه، به خصوص در روانشناسی این خیلی عادیه، این مطالعه میدانی به این شکل خیلی عادیه، ولی ما نیستیم اصلا در بینمون. مثلا الان در رساله های دکتری و فوق لیسانسی که مثلا در زمینه های مباحث حوزوی حالا فقه و اصول مثلا فرض کنید نوشته میشه، شما لااقل در حد اطلاع من هیچ وقت من هیچ رساله ای ندیدم که نشانه ای از کار عینی به این شکل در اون در رساله‌های فقهی یا اصولی وجود داشته باشه، در حالی که در مثلا رساله‌های روانشناسی خیلی متعارفه این وجود داره. این امکانش در علم اصول گفتیم وجود داره، ولیکن خب بالاخره مورد استفاده اصولی‌ها قرار نمی‌گیره. خب حالا اینجا وقتی ما در واقع روش عرفی یا فقهی رو به کار می‌بریم، درسته در اینجا از نظر روشی قبلا هم توضیح دادیم شبیه مثلا روانشناسی در مواردی داریم با تحلیل ارتکازات خودمون یا با مثلا مطالعه آثار ارتکازات در دیگران این کار رو انجام میدیم، ولی در واقع یک نوع روش قیاسی در متن کار ما وجود داره. یعنی ما در واقع بر اساس یک نگرش خاص معرفت شناسانه داریم این کار روش شناسانه رو انجام میدیم. مثلا ما که میاییم الان اینجا میگیم آقا ارتکازات منشأ رفتارها میشه، پس از روی رفتارها میشه ارتکازات رو به دست آورد، ما در واقع قائل به مبنای علیتیم. اگر این علیت رو قبول نداشتیم، اگر قبول نداشتیم که از طریق معلول میتوان پی برد به علت، خب این باب بر ما بسته میشد، ما از در واقع نوعی نگاه خاص فلسفی که علیت رو میپذیره و اینکه میتوان از طریق معلول کشف کرد علت رو، همونی که حالا توی مباحث منطقی بهش میگیم برهان عینی، ما در واقع شبه برهان عینی رو داریم به کار میبریم. البته واقع قضیه اینه که این کار ما برهانی به اون معنا نیست، چون ما یه مواردی رو مشاهده میکنیم، اما نتیجه گیری که میکنیم نتیجه گیری کلیه. خب من یه مثلا 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 1000 نفر رو مشاهده میکنم، ولی نتیجه میگیرم این ارتکاز اوغلاس، همه اوغلا در طول تاریخ ماکان، مایکون و ماهو و کائن همچین ارتکازی رو داره. اینجا در واقع ما نوعی استقرار رو داریم به کار میگیریم. اینطوری نیست که ما بدون پذیرش استقرار بتوانیم به چنین استنتاج‌های کلی که در این روش بهش میرسیم بتونیم دست پیدا بکنیم. پس تو این بحث هاست که مبانی ما در حوزه‌های دیگر فلسفی تأثیر میگذاره توی به اصطلاح روش‌هایی که ما به کار میگیریم. خب ما مثلا همه این بحثامون تو حوزه ارتکازات و در حوزه سیره‌ها که حالا از بخشیش از ارتکازات نشأت میگیره، همه و همه مبتنی بر یه پیشفرض است باز، و اون پیشفرض اینه که ما در واقع میپذیریم که انسان‌ها یک بخش مشترکی دارن که این بخش مشترک آثار مشترکی داره. یک بخش مشترک انسان‌ها اون بخش عقلایی اونهاست که همه در اون مشترکن، ادعای ما این بوده از اول. یک بخش دیگر مشترک اونها مشترکات کوچکتر اونهاست، مثلا ایرانیان، مثلا از یه قوم خاصی هستن، فرض کنید گیلکن، مثلا در یه دوره خاص زمانی زندگی میکنن، در دوره معاصر یا در دوره فرض کنید قاجار زندگی میکردن. ما میگیم این مشترکات بین اونها آثار مشترک ایجاد میکنه، یعنی این آدم هایی که در یک مثلا قومیت مشترک هستن، این قومیتشون هم تأثیر میگذاره در رفتارها و ارتکازات مشترکی بین اونها. حالا این ارتکازات چقدر اثر داره در فقه و اصول قبلا گفتیم، فقهای ما فقط با 2 تا ارتکاز و سیره سر و کار دارن، یکی ارتکاز و سیره عقلا، یکی ارتکاز و سیره متشرعه، به بقیه کاری ندارن. در اون نوع موارد اصلا کاری به ارتکاز و سیره نمیدونم کردها، ترکها، لورها، گیلکها اصلا کاری ندارن به این ارتکاز سیره دنیای مدرن، دنیای قدیم، اینا خیلی کاری ندارن به این حرفا. که البته قبلا تو بحثا گفتیم که فرض کنید ارتکازات و سیره هایی که در زمان جاهلیت وجود داشته و بعد در دوران نصوص اولیه این ارتکازات و ذهنیت ها بوده، میتواند مؤثر باشه در قضاوت های فقهی و اصولی ما که اصلا بهش کمتر توجه میشه. به هر تقدیر ما در واقع یک مبنایی رو پذیرفتیم، بر اساس اون مبنا داریم این حرف رو میزنیم، در حالی که قبلا تو مبادی تصدیقی علم اصول که بحث هرمنوتیک رو مطرح کردیم اشاره کردیم، این بحث رو بعدن هم باز دوباره تو همین بحثای روششناسی تکرار کردیم که هستند در بین هرمنوتیک ها، هرمنوتیک های نسبیگرا، که اونها کلن با این نگاه ما مخالفن. اونا معتقد نیستن که اشتراکی بین افراد، اون نسبیگرایان افراطی اصلا معتقد به اشتراکی بین افراد نیستن. گفتیم مثل گادامر معتقده که هر انسانی در یه سنتی در واقع ذهن شکل میگیره و این سنت کم کم در نگاه گادامر اونقدر شخصی میشه که حتی من بارها این مثالو گفتم که حتی 2 نفر که 2 قلو باشن در یه خانواده، باز از نظر گادامر این هم نمی فهمن، این هم تحلیل نمی کنن. چرا صد 2 تا فرزند غیر 2 قلو، چرا صد 2 تا فرزند مال 2 تا خانواده، چرا صد 2 تا خانواده مال 2 تا شهر، 2 تا کشور، 2 تا تاریخ، 2 تا دین، این دیگه خیلی فاصله ها زیاد میشه. خب اگر ما اون نگاه هرمنوتیک نسبیگرا رو مثلا میپذیرفتیم در مباحث معرفت شناسانمون، در روش شناسیمون نمیتونستیم از این روش به این شکل استفاده کنیم، چون خب من ارتکازی دارم به این راحتی نمیتونم اینو سرایت بدم به دیگران. اگر اون مبنای معرفت شناسانه رو من بپذیرم که واقعا انسان ها مشترکاتی ندارن با هم دیگه، ما گمان میکنیم با هم مشترکیم، توهم میکنیم، من فکر میکنم که اون چی که من از این الفاظی که میگم میفهمم همون چیزیست که شما میفهمید، نه، شما یه فهم شخصی دارید، منم یه فهم شخصی، نه من میتوانم بفهمم شما چه میفهمی، نه شما میتوانی بفهمی من چه میفهمم. اگر اینطوری باشه دیگه ما نمیتونیم به این راحتی این بحثی که الان در حوزه تحلیل ارتکازات گفتیم رو تطبیق بکنیم. بنابراین مباحث ما در حوزه مثلا روش عرفی و فقهی مبتنی میشه بر مباحثی که ما در معرفت شناسی مثلا میپذیریم، یا بر مباحثی گاهی در حوزه وجود شناسی، چون حالا معرفت شناسی رو هم بعضی وقتا ما مرتبط میکنیم به وجود شناسی. خب فرض کنید بحثی که گادامر میکنه بر اساس یک وجود شناسی خاصه، بر اساس یک وجود شناسی خاصه که هایدگر مطرح میکنه، هایدگر که اون نظریه پرتاب شدگی رو مطرح میکنه، خب این یه بحث انتولوژیکه، بحث وجود شناسانه است. فوقش گادامر میاد از این آثار معرفت شناسانه میگیره و بعد در پیش آثار روش شناسانه. یعنی شما ببینید هرمنوتیکا کلن روش های علوم رو قبول ندارن، تمام روش هایی رو که ما به کار میبریم اونا میذارن کنار، روش های دیگری رو میپذیرن. روش شناسی اونها به دلیل تفاوت معرفت شناسانشون، هرمنوتیکای نسبیگرا به دلیل تفاوت معرفت شناسیشون که مبتنی است در واقع بر یک نوع وجود شناسی خاص، با ما متفاوت میشه. روش های هرمنوتیکی کلن متفاوت میشن با روش های مثلا سنتی که ما از اونها استفاده میکنیم، روش های کلاسیک که ما از اونها استفاده میکنیم. بنابراین اون نکته‌ای که حالا ما تو این بحث می‌خواستیم توضیح بدیم اینه که روش عرفی یا فقهی مبتنی بر یک سری مباحث معرفت شناسانه است که ما این مباحث معرفت شناسانه رو تو مباحث فلسفی خودمون تبیین کردیم. بر اساس یک وجود شناسی و معرفت شناسی خاص ما این روش شناسی رو سامان دادیم. البته این بخشش حالا مربوط بود به اون جایی که شبیه به روانشناسی است، یک بخش دیگری از روش عرفی یا فقهی بخشی است که شبیه میشه به علوم تجربی که اینجا گره میخوره به مباحث مربوط به حوزه استقرا، که حالا اون بخشش رو در بحث روش استقرا که آقای سعد گفتن بیشتر توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.